بی‌اعتنایی پاره اشخاص محتضر قابل تشبیه بود. عموما در این اواخر در فکر نبود که درست وضع خود را بررسی نماید و کوشش می‌نمود به این موضوع فکر نکند. بعضی از کارهای معمولی زندگانی که عقب انداختن آنها ممکن نبود برخلاف میلش مورد توجهش قرار می گرفتند و در عوض در موضوعهای سهل‌انگاری می نمود که فراموشی آنها در آن وضعی که داشت برایش شوم و مضر بود. مخصوصا از سویدرگالوف می ترسید. از آن روزی که نام برده آنچه را که او در خانه سونیا گفته بود تکرار نمود، افکار راسکولنیکوف جهت دیگری اختیار نمودند. اما با اینکه این پیچیدگی غیر مترقبه فوق العاده او را مشوش ساخته بود، در روشن نمودن قضیه شتاب نمی کرد. گاهی که در یکی از کویهای دورافتاده شهر ولگردی می نمود و خود را جلوی میز مهمانخانه کثیفی می دید، بدون اینکه به یاد آورد بر اثر چه تصادفی داخل آنجا شده است، ناگاه به فکر سویدرگالوف می افتاد و خود قول می داد که هر چه زودتر از این مردی که فکر کردن به او سبب آزارش می گشت قطعا توضیح بخواهد. روزی که در بیرون شهر گردش می کرد، تصور نمود که در آن محل با سویدرگالوف قرار ملاقات گذاشته است. دفعه دیگر که پیش از سفیدی صبح از خواب بیدار شد، از اینکه می دید در وسط بیشهی بر روی زمین خوابیده است متعجب گردید. به علاوه در آن دو سه روز بعد از مرگ کاترین، راسکولنیکوف دو مرتبه سویدرگالوف را ملاقات کرد. یک دفعه در اتاق سونیا و دفعه دیگر در میان دالان نزدیک پله‌های خانه سونیا همدیگر را دیدند. در این مورد به رد و بدل کردن چند کلمه مختصراً استعفا نمودند و از نزدیک شدن به موضوع اصلی خودداری کردند. چنان می‌نمود که با یک توافق ضمنی قرار گذاشته باشند موقتاً این مطلب را کنار بگذارند. هنوز نعش کاترین بر روی میز قرار داشت. سویدرگالوف مشغول اقدامات مربوط به تشییع جنازه بود. سونیا هم خیلی مشغول بود. در ملاقات اخیر سویدرگالوف به راسکولنیکوف اطلاع داد در اقداماتی که به نفع بچه‌های کاترین کرده موفق گشته است. می‌گفت که به کمک چند نفر از آشنایان خود موفق شده است اطفال را در پرورشگاه‌هایی که خوب اداره می‌شد جا دهد. 1500 روبلی که به اسم هر یک از آنها داده شده بود برای گرفتن این نتیجه ضرر نداشت، زیرا بچه‌های یتیمی که سرمایه داشتند آسان‌تر از دیگران که چیزی نداشتند پذیرفته می‌شدند. چند کلمه درباره سونیا صحبت کرد و قول داد که روزی به خانه راسکولنیکوف برود و ضمناً به او فهمانید مطالبی هست که میل دارد درباره آنها با او صحبت کند. سویدرگالوف در ضمن صحبت به مخاطب خود نگاه می‌کرد. ناگاه سکوت کرد و سپس صدای خود را آهسته کرده پرسید: رودیا، شما را چه می‌شود؟ مثل اینکه ناراحت هستید. گوش می دهید و نگاه می کنید ولی به نظر نمی رسد که مطالب را بفهمید. افکار خود را جمع کنید. ما باید کمی با هم دیگر صحبت کنیم. بدبختانه من خیلی به کارهای خود و دیگران مشغول هستم. ناگاه اضافه کرد: آه رودیا، برای تمام اشخاص هوا لازم است. هوا، بیش از همه چیز هوا. برای راه دادن یک نفر کشیش و یک خادم کلیسا که می‌خواستند از پله‌ها بالا روند کنار رفت. آنها برای انجام مراسم نماز آمده بودند. سویدرگالوف اصرار داشت که این مراسم مرتباً روزی دو دفعه انجام شود. سویدرگالوف دور شد و راسکولنیکوف پس از لحظه‌ای تفکر به دنبال کشیش به خانه سونیا رفت. او در آستانه در ایستاد. مراسم مذهبی با تشریفات غم‌انگیز و آرامی شروع شد. راسکولنیکوف از ابتدای طفولیت در برابر مراسم مرگ احساس نوعی وحشت اسرارآمیزی می نمود. از این جهت اغلب اوقات از شرکت در مراسم سوگواری خودداری می کرد. از طرفی در این مورد این مراسم برای او خصوصا مؤثر بود. بچه ها را نگاه کرد. هر سه نزدیک تابوت زانه زده بودند. پرچیخا گریه می کرد. در پشت آنها سونیا در حالی که کوشش می نمود عشقهایش را پنهان کند دعا می کرد. ناگاه راسکولنیکوف با خود فکر کرد: در این چند روزه یک دفعه هم به من نگاه نکرده و یک کلمه هم با من صحبت ننموده است. در اتاق دود کندور با امواج زخیمی بالا می رفت و خورشید نور زنندهی به داخل اتاق می ننداخت. کشیش دعای معمولی را خواند: خداوندا به او آرامش ابدی عطا فرما. راسکولنیکوف تا آخر ماند. کشیش هنگامی که تبرک میکرد و بیرون میرفت با وضع عجیبی به اطراف خود نگاه کرد. پس از خاتمه مراسم راسکولنیکوف به سونیا نزدیک شد. دختر فوراً از دو دست او گرفت و سرش را بر شانه جوان خم کرد. این اظهار محبت برای او سبب تعجب عمیقی گردید. چطور؟ سونیا نسبت به او کمترین تنفر، کوچکترین وحشت را نشان نمی‌داد. دستش کمترین لرزش را نداشت. این منتهای از خودگذشتگی بود. لااقل او اینطور قضاوت کرد. دختر جوان کلمه‌ای صحبت نکرد و راسکولنیکوف دست او را فشرد و بیرون رفت. احساس پریشانی تحمل ناپذیر می‌نمود. اگر در اون لحظه برایش ممکن بود در محلی تنها به سر برد، حتی اگر این تنهایی در تمام مدت حیاتش طول می‌کشید، خود را خوشبخت می‌پنداشت. افسوس، از چندی پیش با اینکه تقریبا همیشه تنها بود، نمی‌توانست خود را تنها تصور نماید. برایش اتفاق می‌افتاد که بیرون شهر یا در میان جاده‌ها گردش کند. حتی یک دفعه در داخل بیشه فرو رفت، ولی هرچه مکانی بیشتر خلوت بود، بیشتر موجودی نامرئی را نزدیک خود حس می‌کرد که حضور او بیشتر برایش سبب خشم می‌شد تا باعث ترس. از این جهت با شتاب به سوی شهر برگشته داخل جمعیت می‌گردید یا به مهمانخانه یا میخانه‌ها می‌رفت. آنجا خود را راحت‌تر و حتی تنهاتر می‌دید. نزدیک غروب در کافه کثیفی اشخاصی آواز می‌خواندند. یک ساعت تمام را به شنیدن آواز آنها گذرانید و حتی از این کار لذت زیادی برد. اما بالاخره استراب دوباره بر او چیره گشت. فکری تعلم آور مانند یک احساس پشیمانی شروع به آزار کردنش نمود. با خود گفت: آواز آنها را گوش می‌دهم. آیا این کاریست که من باید بکنم؟ به علاوه حس می‌کرد که این تنها موضوع مورد اندیشه‌اش نیست. لازم بود مسئله دیگری را بدون تأخیر فیصله دهد. ولی این موضوع بیهوده جلب توجه او را می نمود و نمی توانست خود را حاضر کند که شکل معینی به آن بدهد. نه، مبارزه بهتر است. بهتر است باز روبروی پرفیر یا سیدرگالوف قرار گیرم. بله، بله، داشتن یک طرف مبارزه حمله ای را دفع کردن بهتر است. این خیلی بهتر است. پس از این تفکرات با شتاب از کافه بیرون رفت. ناگاه فکر مادر و خواهرش او را در وحشتی بی اساس افکند. آن شب در بیشه کروتسکی آستروف خوابید. بیش از سپیده صبح در حالی که از تب می لرزید بیدار شد. راه منزلش را در پیش گرفت و صبح زود به خانه رسید. پس از چند ساعت خواب تبش قطع گردید، ولی خیلی دیر، ساعت 2 بعد از ظهر بیدار شد. راسکولنیکوف به خاطر آورد که روز تشییع جنازه کاترین است و از اینکه در آن مراسم شرکت نکرده است به خود تبریک گفت. نستازیا خوراکش را آورد. با اشتهای خوبی و تقریبا با هرس خوراک خورد. سرش کمی خنک‌تر بود و مزه آرامشی را می‌چشید که از 3 روز پیش نظیر آن را به خود ندیده بود. حتی لحظه از وحشت‌های بی اساسی که گرفتار آنها شده بود در شگفت شد. در باز شد و رازآمیخین داخل اتاق گردید. جوان یک صندلی برداشته نزدیک میز رو به روی راسکولنیکوف نشست و گفت: اون خوراک می‌خورد، پس مریض نیست. رازآمیخین بسیار پریشان بود و کوشش نمی‌کرد پریشانی خود را پنهان نماید. با غضبی آشکارا و بدون آنکه صدایش را بلند کند یا شتاب نماید صحبت می‌داشت. می‌شد حس کرد که علت آمدنش موضوعی مهم باشد. با لحنی مصمم شروع به صحبت کرد: گوش کن، من تمام شما را رها می‌کنم. اکنون ملاحظه می‌نمایم، واضح می‌بینم که بازی‌های شما برای من قابل فهم نمی‌باشد. خواهش می‌کنم تصور نکنی که آمدم از تو سوال بکنم. من به این عمل می‌خندم. به تو شان نیستم که از دهان تو حرفی بیرون آورم. اکنون تو خودت تمام را به من خواهی گفت. احتمال دارد که نخواهم آنها را بشنوم. در این صورت توف کرد و بیرون خواهم رفت. به این منظور آمدم که شخصاً وضع فکری تو را در نظرم آشکار نمایم. ملاحظه می‌کنی؟ اشخاصی هستند که تو را دیوانه یا در شرف دیوانه شدن میپندارند. اعتراف میکنم که خودم هم خیلی مستعد به پذیرفتن این عقیده هستم، زیرا طرز رفتار تو ابلهانه، زشت و کاملا غیر قابل توضیح است. از طرفی درباره رفتار اخیرت نسبت به مادر و خواهرت چه میتوان گفت؟ کدام مرد آنطور که تو با آنها رفتار کردی با خواهر و مادر خودش رفتار مینماید؟ پس تو دیوانه هستی. راسکولنیکوف گفت: چه وقت آنها را دیدی؟ از سایه. تو دیگر آنها را نمی‌بینی. خواهش می‌کنم به من بگویی تمام روز را کجا سرگردان هستی؟ سه دفعه به منزل تو آمدم. از دیروز مادرت سخت بیمار است، می‌خواست بیاید تو را ببیند. دنیا کوشش کرد او را از این فکر منصرف کند، اما پولیشری حاضر نبود حرفی بشنود. می گفت اگر او بیمار است یا فکرش مختل شده، اگر مادرش از او توجه نکند، که باید توجهش بکند؟ برای اینکه نگذاریم تنها بیاید، همه به اینجا آمدیم. در بین راه لاینقطع به او التماس می کردیم که آرام گیرد. وقتی که ما آمدیم تو در خانه نبودی. او آنجا نشسته بود. مدت 10 دقیقه اینجا ماند. ما هم پهلوی او ایستاده و ساکت بودیم. وقتی که برخاست گفت در صورتی که بیرون رفته پس مریض نیست و مادرش را فراموش کرده است. مناسب نیست بروم از پسرم تقاضای مهربانی و نوازش بنمایم. به خانهش برگشت و میان رخت خواب افتاد. فعلا تب دارد. می گفت خوب میبینم که تمام وقتش را صرف آن دختر میکنه. تصور میکند که سونیا نامزد و رفیقه توست. فوراً به خانه آن دختر رفتم، زیرا لازم بود در این باره اطمینان حاصل کنم. داخل شدم و چی دیدم؟ تابوتی در میان اتاق بود و بچه‌ها در اطراف آن گریه می‌کردند و سونیا لباس سوگواری آنها را امتحان می‌کرد. تا آنجا نبودی. معذرت خواسته و بیرون آمدم و نتیجه اقدام خود را برای دنیا گفتم. قطعاً این موضوع معنایی ندارد. در اینجا موضوع عشقی در بین نیست. پس فرضیه جنون احتمالش از همه بیشتر است. اما اینش میبینم مثل کسی که 48 ساعت خوراک نخورده باشد آب گوشت و گوشت گاو را میبلعی. بدون شک جنون مانع خوراک خوردن نیست، اما با این که تا کنون کلمه برای من نگفته ای. نه نه، تو دیوانه نیستی. حاضرم شرط ببندم این موضوع برای من از بحث خارج است. پس تمام شما را به جهنم میفرستم، زیرا در این قضیه رازی هست و تصمیم ندارم برای کشف اسرار شما مغز خود را خسته کنم. فقط آمده بودم با تو دعوا کنم و قلبم را تسلا بدهم. درباره بقیه مطالب اکنون تسلیم خود را میدانم چه باید بکنم. راسکولنیکوف گفت چه خواهی کرد؟ به تو چه مربوط است؟ مشغول میخواری خواهی شد؟ چطور حد زدی؟ حد زدن مشکل بود. رازونشین لحظه خاموش ماند. ناگاه به تندی گفت تو همیشه باهوش بوده و هرگز دیوانه نبوده ای. راست گفتی. مشغول شراب خواهی خواهم شد. خداحافظ. قدمی به سوی در برداشت. راسکولنیکوف گفت اگر خوب به خاطر داشته باشم پریروز درباره تو با خواهرم صحبت کردم. رازونشین قفلتن ایستاد. در حالی که اندکی رنگش را باخته بود پرسید درباره من؟ اما پریروز او را کجا دیدی؟ در این که باعث آشفتگی خاطر او شده بود جای شکی باقی نبود. راسکولنیکوف گفت تنها به اینجا آمد و نشست و با من صحبت کرد. دنیا؟ بله دنیا. خب به او چه گفتی؟ البته درباره من. گفتم که تو مرد بسیار خوب، شرافتمند و فعالی هستی. نگفتم که تو دوستش داری، چون این موضوع را میداند. میداند؟ البته. هر اتفاقی بیفتد و من به هر کجا بروم تو باید تنها حامی آنها باشی. من آنها را به تو می سپارم. رازومیخین، اگر این را میگویم برای آن است که خوب میدانم که تو او را دوست داری و از پاکی احساسات تو اطمینان دارم. میدانم که او اگر تو را تا کنون دوست نداشته باشد دوست خواهد داشت. اکنون تصمیم بگیر که باید شروع به میخوارگی بکنی یا نه. رازومیخین گفت رودیا میبینی؟ خب اما تو کجا میخوای بروی؟ میبینی در صورتی که تمام این موضوعها جز اسرار است از اون صحبت نکنیم. اما من موضوع را خواهم دانست. مطمئن هستم که این قضیه جدی نیست و تخیلات تو قضایای بی اهمیتی را چون چیزهای موهشی به نظرت جلوه میدهد. به علاوه تو مرد بسیار خوبی هستی، مرد بسیار خوبی. راسکولنیکوف گفت میخواستم بگویم، اما تو حرف مرا قطع کردی. میخواستم بگویم از سایه که میگفتی از دانستن این اسرار صرف نظر میکنی حق داشتی. در این باره تشویش به خود راه مده. در موقعش قضایا را کشف خواهی کرد و روزی که وقتش فرا رسد همه چیز را خواهی فهمید. دیروز شخصی به من گفت که برای انسان هوا لازم است. هوا. از سایه میروم از او بپرسم مقصودش از این حرفها چه بود. رازمخی فکر میکرد. ناگاه فکری به سرش آمد. به خود گفت یقیناً او یک نفر توطئه‌چی سیاسی است. میخواهد عنقریب دست به عملی جسارت آمیز بزند. قطعی است. ممکن نیست طور دیگری باشد. و دنیا از این موضوع اطلاع دارد. و سپس با کلمات شمرده‌ای گفت پس دنیا به خانه تو می آید و تو هم می خواهی کسی را ببینی که می گوید برای انسان هوای بیشتری لازم است. احتمال دارد نامه را هم همان کس فرستاده باشد. جمله اخیر را تقریبا با خودش گفت. راسکولنیکوف پرسید چه نامه ای؟ امروز نامه ای به دستش رسیده که خیلی باعث تشویش او گشته. خواستم درباره تو با او صحبت کنم اما خواهش کرد ساکت شوم. سپس به من گفت که شاید پس از اندک مدتی از هم دیگر جدا شویم و از من تشکراتی گرمی کرد. بعد رفت در اتاقش ماند. راسکولنیکوف که اندیشناک شده بود دوباره پرسید نامی دریافت نموده؟ او جواب داد بله، تو اطلاع نداشتی؟ هر دو مدت یک دقیقه ساکت شدند. سپس رازمخین گفت خدا حافظ رودیا دوست من. روزی بود. خب خدا حافظ. منم باید بروم. راجب شرابخاری نه نخواهم کرد. بیفایده است. با شتاب بیرون رفت. اما هنوز در را نبسته بود که ناگهان دوباره آن را باز کرده گفت راستی موضوع قتل پیرزن را به یاد میآوری؟ خب بدان که قاتل را پیدا کردند. او خود را مقصر دانسته و برای گفته های خود دلایلی آورده است. فکر کن که قاتل از آن نقاش هاییست که من با حرارت از او دفاع می کردم. باور می کنی؟ تعقیب دو کارگر که هنگام بالا رفتن دربان و دو شاهد دیگر در میان پله ها می دویدن و مشت هایی که خنده کنان به هم دیگر می زدن، تمام اینها حیله هاییست که قاتل برای رفع سوء ظن به کار برده. این مرد عجیب حیله و حضور ذهنی به کار زده است. انسان به زحمت باور می کند اما خودش همه چیز را شرح داده و اعترافات کاملی کرده است. چطور من اشتباه کرده بودم؟ بقیده من این مرد در تظاهر و حیلگری نابغه است. بعد از این واقع انسان نباید از هیچ موضوعی متعجب بشود. آیا ممکن نیست اینطور اشخاصی وجود داشته باشن؟ چون نقشش را تا آخر بازی نکرد و در راه اعتراف افتاده است، من بیشتر به مطالبی که گفته عقیده پیدا کردم. این قسمت موضوع را حقیقی تر نمایش میدهد. بله، اما من چشمایم را بسته بودم. چقدر برای این دو نفر سنگ به سینه کوبیدم. راسکولنیکوف به طرز نمایانی پریشان بود. پرسید خواهش میکنم به من بگو از کجا از این موضوع مطلع شدی و چرا این قضیه به این اندازه جلب توجه تو را میکند؟ چرا جلب توجه مرا نکند؟ این یک سوالی است. اما این قضایا را من از پرفیر شنیدم. او تقریبا همه چیز را به من گفت. پرفیر؟ بله. راسکولنیکوف با تشویش پرسید خب به تو چی گفت؟ این موضوع را بنابه عادتش با روش های روانشناسی به طرز خوبی برای من تشریح کرد. این موضوع رو برای تو شرح داد؟ خودش؟ بله خودش. خدا حافظ. بعدها چیز دیگری هم به تو خواهم گفت اما اکنون مجبورم تو را ترک کنم. زمانی فکر می کردم که خب این را روز دیگر برای تو خواهم گفت. حالا چه احتیاجی به شرابخوری دارم؟ حرفهای تو برای مست نمودن من کافیست. رودیا اکنون مست هستم. بدون آنکه قطره شراب نوشیده باشم مستم. خدا حافظ. به امید دیدار. بیرون رفت و در حالی که از پله ها پایین می رفت به طور قطعی نتیجه گرفت او یک نفر توطئه‌چی سیاسی است. این موضوع به طور مثبت معلوم است. خواهرش را هم در این کار کشانیده است. با در نظر گرفتن اخلاق و سجایای دنیا خیلی احتمال دارد که این فرض صحیح باشد. آنها با هم دیگر مذاکراتی کردند. از روی بعضی صحبت‌های دنیا من این موضوع را حد زده بودم. اکنون می‌فهمم این کلمات و اشارات به چه مربوط است. بله همین است. از طرفی اگر این طور نباشد این راز را چگونه می‌توان تشریح نمود؟ اون وقت به فکر من آمده بود. پرورتگارا چه تصوری کرده بودم. بله در حس قضاوت بسیار ضعیف بودم و با این تصور خود را نسبت به او مقصر می نمودم. اون روز عصر در میان راه رو به صورت او که در نور چراغ روشن شده بود نگاه کرد و یک دقیقه گمراه شدم. چه فکر وحشت انگیزی کردم. نیکولای خوب کرد که اعتراف کرد. بله، اکنون تمام قضایای پیشین را میتوان تشریح کرد. علت ناخوشی رودیا و رفتارهای عجیبش و خلق تیره و سرکشی که در ایام تعطیل داشت معلوم شد. اما این نامه چه معنی میدهد؟ از کجا آمده؟ یک موضوعی هم هست. تصور میکنم نه، بالاخره من از این موضوع سر در خواهم آورد. وقتی به فکر دنیا میافتاد احساس مینمود که قلبش منجمد میگردد و تقریبا بر سر جای خود میخکوب میشد. برای ادامه دادن راهش مجبور شد کوشش زیادی بکند. پس از رفتن رازومیخین، راسکولنیکوف از جای خود برخاست، به پنجره نزدیک شد. سپس مثل اینکه کوچکی ابعاد اتاقش را فراموش کرده باشد، شروع به گردش از یک طرف آن به طرف دیگر نمود. بالاخره بر روی نیمکت نشست. به نظر می‌رسید که تغییر کاملی در او حادث شده باشد. باز هم مبارزه در پیش داشت. این برایش مفری بود. بله، مفری بود. وسیله فراری بود از آن وضع دردناک، از آن زندگی خفه کننده‌ای که از هنگام دیدن میکولای در خانه پرفیر برایش فراهم شده بود. پس از آن حادثه در همان روز واقعه خانه سونیا اتفاق افتاده بود، صحنه‌ای که جزئیات و نتیجه آن کاملا برخلاف پیشبینی راسکولنیکوف انجام شده بود. از خود ضعف نشان داده و اذعان کرده بود، اما با کمال صداقت اذعان کرده بود که نمیتواند چنان باری را به تنهایی بر دوش خود حمل کند. اما سویدرگالوف معمایی بود که او را نوعی دیگر مشوش میساخت. شاید ممکن بود خودش را از سویدرگالوف رهایی دهد، اما موضوع پرفیر، او موضوع دیگری بود. راسکولنیکوف با خود میگفت پس پرفیر مجرمیت میکولای را با روش روانشناسی خود توضیح داده است. بله، آنجا هم این روانشناسی که خیلی ملعون است به کار رفته. پرفیر چگونه پس از آن صحنه که ما بین ما اتفاق افتاد و جز به یک طریق نیتوان آن را تعبیر نمود، توانسته است دقیقه میکولای را مقصر بداند؟ در تمام مدت آن گفتگو از حرفها، حرکات، نگاهها و لحن صدایش معلوم بود که چنان عقیده راسخی دارد که هیچ یک از اعترافات کاذب میکولای در ایمان او خللی وارد نکرده است. چطور؟ رازومیخین مشکوک شده است؟ بدون شک حادثه میان راه رو او را وادار به تفکر نموده است. سراغ پرفیر رفته، اما چرا پرفیر او را گول زده است؟ برای انجام چه مقصودی رازومیخین را درباره میکولای به اشتباه می اندازد؟ حتما این کار را بدون قصدی نمی کند. او منظورهایی دارد، اما این منظورها کدامند؟ در حقیقت از امروز صبح تا حال مدتی گذشته است و من هیچ خبری از پرفیر ندارم. کسی چه می داند؟ شاید این علامت بدی باشد. راسکولنیکوف کلاهش را برداشت و پس از تفکری تصمیم گرفت بیرون برود. آن روز پس از مدتی برای اولین دفعه قوای فکری خود را در اختیار خیش می دید. با خود فکر می کرد باید به هر قیمت باشد و هر چه زودتر قضیه سویدرگالوف را خاتمه داد. از طرفی به نظرم او منتظر دیدار من است. در آن لحظه ناگاه چنان کینه‌ای در قلبش رفت بسیار دید که اگر می توانست یکی از این دو موجود منفور، یعنی سویدرگالوف و پرفیر را بکشد، بدون شک در این کار تردیدی نمی نمود. اما هنوز در را باز نکرده بود که در میان راه رو با پرفیر روبرو شد. بازپرس به منظر او می آمد. ابتدا راسکولنیکوف متعجب ماند، ولی به زودی بر خود مسلط گردید. عجیب آن که این ملاقات او را متعجب ننمود و تقریبا برایش سبب هیچ گونه وحشتی نشد. شاید این مرحله آخری است. پس چرا نگذاشت صدای پایش شنیده شود؟ من چیزی نشنیدم. شاید پشت در گوش می داد. پرفیر با خوشحالی گفت رودیا، شاید من شما منتظر دیدار من نبودید. مدتی بود میخواستم به دیدن شما بیایم و چون از نزدیک خانه شما عبور نمودم فکر کردم به شما اطلاع بدهم. میخواستید بیرون بروید؟ مانع شما نمیشم. اگر اجازه بدید فقط 5 دقیقه خواهم ماند. راسکولنیکوف گفت پرفیر بنشینید. این کلمات را با قیافه چنان خوشحال و راضی ادا کرد که اگر توانسته بود خودش را ببیند در شگفت می شد. آثار تمام احساسهای قبلی از قیافه او محو شده بود. مردی گرفتار راه زنان شده باشد مدت نیم ساعتی را در تشویش مرگاسایی می گذراند، ولی وقتی که خنجر را بر گردن خود حس می کند دیگر احساس ترسی نمی نماید. جوان روبروی پرفیر نشست و نگاهی مطمئن بر او انداخت. بازپرس چشمها را به هم زد و شروع به آتش زدن سیگاری نمود. راسکولنیکوف در ذهن خود به او فریاد می زد: خب حرف بزن، آخه حرف بزن. پرفیر شروع کرد: آه این سیگار برای من بد است، اما نمی توانم از آن صرف نظر نمایم. سرفه می کنم، مقدمات تحریک در گلویم فراهم شده و مبتلا به تنگ نفس هستم. اخیراً با بوتکین مشورت کردم، او لااقل هر مریضی را نیم ساعت معاینه می کند. پس از آنکه مدتی قلب و سینه مرا با گوشی معاینه کرد گفت: توتون برای شما ضرر دارد، ریه های شما اتساع پیدا کرده است. بله، اما چطور از سیگار دست بکشم؟ جای آن چه بگذارم؟ بدبختی آنجاست که من مشروب نمی نوشم. رادیا، همه چیز نسبی است. راسکولنیکوف متغیرانه با خود می گفت: این مقدمه است که از آن بوی حیله های قضایی می آید. فوراً گفتگوی اخیرش را با بازپرس به یاد آورد و به واسطه این خاطره غضبی در قلبش بیدار شد. پرفیر در حالی که به اطراف خود نگاه می کرد گفت: پریروز عصر به منزل شما آمدم. شما اطلاع پیدا نکردید، داخل همین اتاق شدم. مثل امروز تصادفا از کوچه شما عبور کردم، فکر کردم از شما دیدنی بکنم. در اتاق شما باز بود، داخل شدم و لحظه منتظر شما شدم. سپس بدون آنکه اسم خود را به کلفت شما بگویم رفتم. هیچ وقت در اتاقتان را نمی بندید؟ قیافه راسکولنیکوف بیش از پیش تیره می شد. بدون شک پرفیر حس کرد او به چه چیزی فکر می کند. گفت: آمدم توضیحی بدهم. با لبخند و در حالی که آهسته بر روی زانوی جوان زد ادامه داد: من باید توضیحی به شما بدهم. اما در همان لحظه راسکولنیکوف با کمال تعجب مشاهده کرد که قیافه بازپرس وضع جدی و حتی غم‌انگیز به خود گرفت. به نظر او بازپرس به طرز کاملا غیر منتظری جلوه می کرد. رودیا، دفعه پیش که ما یکدیگر را دیدیم ما بین ما صحنه عجیبی اتفاق افتاد. شاید نسبت به شما تقصیر زیادی داشته باشم، اینطور حس می کنم. بیاد می آورید چطور از همدیگر جدا شدیم؟ بله، من شما هر دو خیلی اعصابمان تهدید شده بود. ما ساده ترین مراسم را هم در نظر نگرفتیم. با وجود این ما اشخاص شرافتمندی هستیم. راسکولنیکوف که پرفیر را با کنجکاوی مضطربانه نگاه می کرد از خود پرسید: می خواهد به کجا برسد؟ بازپرس سر را کمی گردانید و چشمها را پایین انداخت، مثل اینکه می ترسید با نگاه هایش جوان را آشفته سازد. گفت: فکر کردم بهتر است بعد از این با صداقت رفتار کنیم، نباید دیگر آنطور صحنه ها تجرید شود. نمی دانم اگر آن روز میکولای نیامده بود قضایا به کجا می انجامید. رودیا، شما طبعا زود غضبناک می شوید. من برای این قسمت متکی شده بودم، زیرا گاهی انسان که زیاد عصبانی می شود اسرار خود را فاش می سازد. با خود می گفتم اگر می توانستم از او مدرکی کوچک اما حقیقی و قابل لمس به دست آورم، خلاصه چیزی باشد غیر از این استنتاجات روانشناسی. همونطور که اون روز پی بردم این موضوع همیشه اتفاق نمی افتد. زیاد به سجایای شما متکی شده بودم. راسکولنیکوف بدون اینکه متوجه سؤالی باشد که می خواند گفت: اما شما اکنون برای چی را می گویید؟ از خود پرسید: آیا اتفاقا مرا بیگناه می داند؟ او جواب داد: برای چی را می گویم؟ من توضیح دادن طرز رفتار خود را چون وظیفه‌ای مقدس لازم می دانم. چون شما را بیرحمانه شکنجه دادم نمی خواهم که مرا دیوی بپندارید. پس برای اثبات حقانیت خود مقدمات این قضیه را برای شما شرح می دهم. ابتدا در خصوص شما زمزمه هایی شنیده شد که صحبت کردن درباره مبدع و نوع آنها بیفایده است. همچنین لازم نمی دانم بگویم به چه مناسبت شخص شما را در این قضیه داخل کردند. اما من چیزی که مرا بیدار کرد موضوعی کاملا اتفاقی بود که درباره آن صحبت نمی کنم. از تمام این زمزمه ها و این موارد اتفاقی برای من یک نتیجه به دست می آید. اعتراف می کنم حقیقتا من اولین دفعه پای شما را به میان آوردم. یاد داشتایی را که به اسباب های الساخ شده بود که در خانه پیرزن یافته شد کنار می گذارم. این علامت و بسیار دیگر که نظیر آن هستند معنایی ندارند. در این اثنا حادثه کلانتری به گوشم رسید. این صحنه را کسی که در آن رول مهمی را بازی کرده و بدون آن که بفهمد با روشی عالی آن را به انجام رسانیده بود با تمام جزئیاتش برای من تعریف کرد. خب با این شرایط چطور متوجه یک طرف نشوم؟ یک مثل انگلیسی میگوید 100 خرگوش به قدر یک اسب نمی شود. 100 حد جای یک مدرک را نمی گیرد. در اینجا عقل است که اینطور حرف می زند. اما مگر در این گونه موارد می شود با هوا و هوس مبارزه کرد؟ بازپرس هم انسان است و در نتیجه هوا و هوس هایی دارد. بعد به یاد مقاله شما در یک مجله افتادم. من این اولین اثر قلم شما را با کمال میل خواندم. البته به عنوان علاقه من به موضوع در آن نوشته ایمان حقیقی و هیجان شدیدی ملاحظه می شد. این مقاله باید با دستی تبدار و در یک شب بیخوابی نوشته شده باشد. هنگام خواندن آن با خود فکر کردم نویسنده به همین اشتفا نخواهد کرد. از شما می پرسم چگونه می شود آن را با وقایع بعدی نزدیک ننمود؟ سراشیبی مقاومت ناپذیری بوده است. خدایا آیا چیزی میگویم؟ آیا اکنون موضوعی را تثبیت مینمایم؟ به همین اکتفا میکنم که فکری را که آن زمان به سرم آمده برای شما بیان نمایم. اکنون چه فکر میکنم؟ یعنی هیچ، تقریبا هیچ. فعلا میکولای زیر چنگ من است و پاره دلایل او را متهم مینماید. هر چه بگویند دلایل و مدارک موجود است. اگر اکنون این قضایی را نزد شما پاش می کنم برای آن است که در درون وجدان خود رفتار آن روز را جنایت آمیز فرض نکنید. از من خواهید پرسید پس چرا نیامدید خانه مرا تفتیش کنید؟ آمدم. وقتی آمدم که شما در بستر بیماری بودید. به عنوان قاضی یا با یک سمت رسمی نیامدم. به محض ظهور اولین سوءزن خانه شما را از سر تا ته تفتیش کردم. با خودم می گفتم اکنون این مرد به سراغ من خواهد آمد، او به جستجوی من خواهد آمد، اگر مجرم باشد به همین زودی ها می آید، اگر کس دیگری می بود نمی آمد، اما او خواهد آمد. پرحرفی های رازومیخین را بیاد می آورید؟ ما مخصوصا به امید آن که او شما را درباره عقیده خودمان نسبت به شما دل واپس کند حدسیاتمون را بهش گفتیم، زیرا می دانستیم رازومخین نمی تواند از خشم خود جلوگیری نماید. الکساندر از جسارت شما متحیر گشته بود و البته برای اینکه انسان بتواند در میان مهمانخانه ناگهان بگوید من مرتکب قتل شدم جسارت لازم است. راستی این عمل بسیار خطرناکی بود. با بی‌صبری و اطمینان منتظر شما بودم تا خدا شما را فرستاد. وقتی شما را دیدم که می آیید چقدر قلبم تپش کرد. راستی چه احتیاجی داشتید آن وقت سراغ من بیایید؟ اگر به خاطر داشته باشید در حالی که با قهقه می خندیدید داخل اتاق من شدید و زیاد به خنده شما من فکر کردم. اما اگر در آن موقع قبلا آگاه نشده بودم به خنده شما توجهی نمی کردم. آن وقت راز و مخین، آن سنگ، سنگی را که اشیای زیران پنهان هستند بیاد بیاورید. به چنان به نظرم می رسید که از اینجا آن را می بینم. در گوشه ای از یک باغ سیفی کاری قرار دارد. با الکساندر هم درباره یک باغ سیفی صحبت کرده بودید. سپس وقتی که درباره مقاله شما صحبت شد تصور می کردیم که در ماورای هر یک از حرفهای شما مطلبی پوشیده شده است که ما درک می کنیم. رودیا، بدین طریق بود که کم کم عقیده من جان گرفت. معاذا به خودم گفتم بدون شک تمام این قضایا را میتوان طور دیگری هم تن. اشخاص غریق خود را به یک پر کاهم آویزان میکنند. آیا تقدیر بود یا غریزه که این دو مرد را به سوی یکدیگر میکشانید؟ شاید راسکولنیکوف این اقدام را بدان جهت میکرد که دیگر نمیدانست به چه متوسل گردد. شاید کس دیگر غیر از سویدرگاروف را لازم داشت و وجود او را بیش از پیش ناگوار تلقی کرده و بدترین چیزها میدانست. اما سونیا، اکنون برای چه به خانه سونیا برود؟ برای آنکه باز هم او را به گریه اندازد؟ از طرفی سونیا او را متوحش می ساخت. موضوع سونیا برای او در حکم تصمیمی تزلزل ناپذیر بود. مخصوصا در این لحظه خود را در حالی نمی دید که با دختر جوان روبرو شود. نه، آیا بهتر نبود در نزد سودرگالوف اقدامی بکند؟ برخلاف میلش در درون خود اعتراف می کرد که از چندی پیش سودرگالوف تقریبا برایش لازم است. معاذا چه وجه اشتراکی ممکن بود ما بین آنها وجود داشته باشد؟ حتی بزهکاری آنها هم طوری نبود که آنها را به یکدیگر نزدیک کند. از این مرد خیلی بدش می آمد. البته او مردی هرزه و فاسد و مزور و حیله‌گر و شاید هم خیلی بدجنس بود. حکایت های شوی درباره او گفته می شد. در حقیقت او از بچه های کاترین مواظبت می نمود، ولی کسی چه می دانست چرا او این کار را می کند؟ همیشه باید چنان موجودی را صاحب افکار تیره‌ای دانست. چند روزی بود فکر دیگری هم او را آشفته می کرد. با اینکه از بس آن فکر دردناک بود کوشش میکرد آن را از مغز خود خارج سازد. اغلب اوقات با خود میگفت سویدرگالوف همیشه در اطراف من میگردد. او راز مرا کشف کرده است. او برای خواهر من مقاصدی داشته و شاید اکنون هم این مقاصد را دارد. حتی خیلی محتمل است. اگر اکنون از راز من اطلاع یافته کوشش بکند که آن را چون سلاحی علیه دنیا به کار برد، من باید چه کار بکنم؟ این فکر که حتی گاهی در میان خواب هم او را مشوش می ساخت، هیچ وقت به اندازه آن موقعی که به منزل سویدرگالوف می رفت با چنان وضوحی به نظرش نیامده بود. ابتدا به فکرش آمد که همه چیز را به خواهر خود بگوید و البته این عمل اوضاع را کاملا تغییر خواهد داد. سپس فکر کرد بهتر است برود عمل خود را اعتراف کند تا بدین وسیله از یک اقدام بی احتیاطانه دنیا جلوگیری نماید. اما موضوع نامه، امروز صبح به دنیا نامه رسیده است در پترزبورگ که کسی را ندارد که به او نامه بنویسد. آیا لوژین نیست؟ در حقیقت رازومیخین خوب مراقبت میکرد، ولی او اطلاعی نداشت. راسکولنیکوف با تنفر شدیدی از خود پرسید آیا نباید همه چیز را برای رازومیخین هم بگویم؟ به حال باید هر چه زودتر سویدرگالوف را دید. خدا را شکر در اینجا جزئیات کمتر وجود دارد و اصل مطلب اهمیت بسیاری دارد. اما اگر سویدرگالوف جرأت کند علیه دنیا اقدامی بنماید، او را خواهم کشت. احساسی دردناک آزارش می داد. در وسط کوچه ایستاد و نگاه هایی به اطراف خود انداخت. از چه راهی آمده بود؟ کجا بود؟ از میان کاه و یونجه گذشته در 30 یا 40 قدمی آن بود. طبقه دوم عمارتی که در سمت چپ بود کاملا به وسیله کافه اشغال شده بود. تمام پنجره‌ها کاملا باز بود. از سرهایی که در پنجره‌ها دیده می‌شد معلوم بود که کافه پر از جمعیت است. در میان سالن آواز می‌خواندند و صدای فلوت و ویالون و طبل به گوش می‌رسید. فریاد زن‌های شنیده می‌شد. جوان از اینکه خود را در این محل دید در شگفت شد. میخواست برگردد که ناگهان از یکی از پنجره‌های کافه سویدرگالوف را دید که چپاقی به لب دارد و جلوی میزی نشسته است. این منظره برای او سبب تعجب آمیخته با ترس شد. سویدرگالوف به خاموشی او را نگاه میکرد و چیزی که بیشتر راسکولنیکوف را متعجب ساخت آنکه او خواست از جای خود برخیزد و چنان مینمود که میخواهد پیش از آنکه متوجه حضورش شوند آهسته ناپدید شود. فورا راسکولنیکوف چنان وانمود کرد که او را نمیبیند و در حالی که زیر چشمی مراقب او بود نگاه خود را به طرف دیگر انداخت. تشویش سبب تپش قلبش میشد. معلوم بود که سویدرگالوف میل ندارد دیده شود. چپاقش را از دهان برداشت و خواست از نظر راسکولنیکوف مخفی گردد. اما وقتی که برخاست و صندلی‌اش را دور کرد، بدون شک متوجه شد که دیر شده است. همان بازی که در اولین روز ملاقاتشان بین آنها اتفاق افتاد تقریبا تکرار شد. هر یک از آنها می دانست که دیگری مراقبش می باشد. لبخند شرورانهی کم کم بر قیافه سویدرگالوف ظاهر گشت. بالاخره با قهقه خنده پر سر و صدایی کرد، از پنجره فریاد زد: من اینجا هستم، اگر میل دارید بیایید بالا. جوان بالا رفت. سویدرگالوف در اتاق کوچکی که مجاور سالنی بود نشسته بود. در سالن عده زیادی تاجر و کارمند دولت و اشخاص دیگر به نوازندگانی که هیاهویی برپا کرده بودند گوش داده و مشغول نوشیدن چای بودند. در اتاق مجاور بیلیارد بازی می‌کردند. سویدرگالوف یک بطری شامپاین که قسمتی از آن نوشیده بود با فنجانی پر در پیش داشت. پهلوی او دو نفر موسیقی نواز ولگرد، یک آوازخوان و یک ارگزن نشسته بودند. آوازخوان دختری 18 ساله و سالم بود که دامنی از پارچه راه را به تن و کلاهی مزین با روبان به سر داشت و با صدای بمی به همراه ارگ و در میان صداهایی که از آن اتاق می آمد آوازی عامیانه می خواند. هنگامی که راسکولنیکوف داخل شد، سویدرگالوف گفت: خب بس است. دختر از آواز خواندن دست کشید و با وضع احترام‌آمیزی منتظر ایستاد. در آن لحظه‌ای که آواز نامناسبش را به گوش می‌رسانید، در قیافه متینش اثری از احترام وجود داشت. سویدرگالوف فریاد زد: فلیپ، یک گیلاس بریز. راسکولنیکوف گفت: من شراب نمی‌نوشم. میل خودتان است. کاتیا، تو بنوش. اکنون دیگر با تو کاری ندارم، میتوانی بروی. یک فنجان بزرگ شراب برای دختر ریخت و اسکناس زرد رنگی به او داد. کاتیا همونطور که زنان شراب مینوشند فنجان را جرعه جرعه نوشید و پس از گرفتن اسکناس دست سویدرگالوف را بوسید و این اظهار احترام چاکرانه را با متانت پذیرفت. سپس دختر و به دنبال او نوازنده ارگ بیرون رفتند. بیش از 8 روز نبود که سویدرگالوف وارد پترزبورگ شده بود، ولی تصور می رفت که یکی از مشتریان معتاد این کافه است. فیلیپ مستخدم کافه او را می شناخت و احترام
می توان گفت که طبیعت و حقیقت است که در این طفل سخن می گوید. 2 دفعه با او صحبت کردم. دخترک به هیچ وجه احمق نیست. طوری در خفا به من نگاه می کند که تمام وجود مرا آتش می زند. قیافش کمی شبیه مادام سکستین است. ملاحظه کردید رافائل نقاش سر این دختر باکره را با چه وضع وهمی مجسم کرده است؟ در این دختر هم اندکی از آن حال وجود دارد. فردای روز نامزدی 1500 روبل هدیه برای نامزدم خریدم. البته در آنها الماس و مروارید و 1 دستگاه اسباب توالت نقره برایش خریدم. صورت دخترک از فرط شادی پرتو می افکند. دیروز خجالت نکشیدم و او را روی زانویم گرفتم. سرخ شد و دیدم در چشمایش اشکهای کوچکی جمع شد که کوشش کرد آنها را مخفی نماید. ما را با هم تنها گذاشتند. دستایش را به گردن من انداخت و قسم خورد که برای من زنی خوب، مطیع و با وفا بوده و مرا خوشبخت خواهد کرد و تمام لحظات زندگی خیش را صرف من خواهد نمود و در عوض به غیر از قدردانی و احتراز من چیزی نمیخواد. گفت من هدیه لازم ندارم. تصدیق کنید که شنیدن این اظهارات از دهان فرشته 16 ساله که گونه هایش از شرم و عفت گلگون شده و در چشم اشکهای تأثر داشته باشد چقدر لذت دارد. خوب گوش کنید. شما را به خانه نامزدم خواهم برد. فقط نمیتوانم از سایه او را به شما نشان دهم. راسکولنیکوف گفت خلاصه این اختلاف سن شگرف سبب تهییج حس شهوت پرستی شما می شود. آیا ممکن است که جدن به فکر انجام چنان ازدواجی باشید؟ سویدرگالوف با تمسخر گفت عجب مرد تند اخلاقی. ببینید تقوا در چه محلهایی بروز می کند. می دانید که با اظهار تعجب آمیخته با خشم خود خیلی باعث تفریح من می شوید؟ سپس فلیپ را صدا کرد و پس از پرداخت حساب خود بلند شد و گفت خیلی متاسفم که نمیتوانم بیشتر با شما صحبت کنم، اما باز هم همدیگر را خواهیم دید. کمی صبر کنید. از کافه بیرون رفت. راسکولنیکوف دنبال او را افتاد. واضح بود که مستی سویدرگالوف دارد از بین می رود. ابروها را در هم کشید و چون کسی که در شرف انجام کار مهم می باشد خیلی اندیشناک به نظر می رسید. چند دقیقه بود که در این حالی که طرز تکلمش نیشدار و حمله کننده شده بود از حرکاتش نوعی بی‌صبری ظاهر می گردید. تمام این قسمت‌ها ترس راسکولنیکوف را بیشتر تایید می کرد و او تصمیم گرفت که از مرد اضطراب‌انگیز جدا نشود. در پیاده رو به هم دیگر رسیدند. او گفت ما در اینجا هم دیگر را ترک میکنیم، شما به طرف راست بروید و من از طرف چپ، یا بالعکس. خدا حافظ، به امید دیدار شما. بعد به سمت بازار کاه و یونجه رفت. راسکولنیکوف مشغول تعقیب او شد. سویدرگالوف به عقب برگشته گفت این چه معنی دارد؟ تصور میکنم که به شما گفته باشم. راسکولنیکوف گفت معنی این حرکت آن است که تصمیم گرفتم همراه شما بیایم. چطور؟ شما تصمیم گرفتید که همراه من بیایید؟ هیچ معنایی ندارد. هر دو ایستادند و لحظه‌ای همدیگر را ورانداز کردند. راسکولنیکوف جواب داد شما در حال نیمه مستی چیزهایی گفتید که فهمیدم علاوه بر اینکه از نقشه‌های نفرت انگیز خود نسبت به خواهرم صرف نظر نکرده اید، بیش از هر وقت دیگر فکرتان مشغول است. می‌دانم که امروز صبح نامه‌ای به دست خواهرم رسیده است. از هنگام ورود به پترزبورگ وقت خود را تلف نکرده اید. ممکن است در ضمن رفت آمدهای خود زنی را پیدا کرده باشید، اما از اینها نمیتوان نتیجه ای گرفت. میل دارم شخصا اطمینان حاصل کنم. او گفت از چه اطمینان حاصل کنید؟ راسکولنیکوف به زحمت میتوانست این سؤال را جواب دهد. راستی میخواید که پلیس را صدا کنم؟ بله صدا کنید. دوباره روبروی هم ایستادند. بالاخره وضع قیافه سویدرگالوف تغییر کرد. چون دید که تهدید او به هیچ وجه در راسکولنیکوف تأثیر نمی کند، ناگاه با لحنی بشاش و دوستانه گفت چقدر عجیب هستید. با وجود کنجکاوی عجیبی که موضوع شما در من تولید کرده بود، مخصوصا درباره آن با شما چیزی نگفتم، میخواستم این کار را البته برای موقع دیگری بگذارم، اما واقعا شما خونسردترین اشخاص را هم بی‌حوصله میکنید. خیلی خوب، با من بیایید، اما قبلن به شما خبر بدهم که فقط برای برداشتن پول به خانه می روم. بعد بیرون آمده سوار درشکه می شوم و می روم تمام شب را در جزیره ها بگذرانم. خب چه احتیاجی دارید که مرا تعقیب کنید؟ راسکولنیکوف گفت من در خانه شما کار دارم، اما منزل شما نمی آیم، بلکه سراغ سونیا می روم. باید از او معذرت بخواهم که در تشییع جنازه زن پدرش شرکت نکردم. بسیار خوب، میل خودتان است، اما سونیا در خانه نیست. او رفته است آن ستف را به خانه پیرزنی که در رأس پرورشگاه یتیمان قرار دارد و مدتی است او را میشناسم ببرد. من با دادن مبلغی برای بچهای کاترین و هدیه نقدی به نفع بنگاه‌های خیریه وی را بسیار مشعوف نمودم. بالاخره داستان سونیا را بدون فراموش کردن هیچ یک از جزئیاتش برای او گفتم. صحبت‌های من در او تأثیر توصیف ناپذیری نمود. از این جهت امروز از سونیا دعوت شده است که به مهمانخانه مهمانخانه‌ای که آن خانم از هنگام مراجعت از ییلاق در آن منزل دارد برود. راسکولنیکوف گفت بسیار خوب، اهمیت ندارد، با وجود این به خانه خواهم رفت. بسیار خوب، مختارید، اما من همراه شما به آنجا نخواهم آمد. چه فایده دارد؟ مطمئن هستم که اگر شما به من اعتماد ندارید، برای آن است که تاکنون نخواستم از شما پرسش‌های دشواری بکنم. کسی که نزاکت نشان می‌دهد اینطور پاداش می‌گیرد. بله؟ راسکولنیکوف گفت استراق سم در پشت درها را نزاکت می‌دانید؟ سویدرگالوف با خنده جواب داد اگر این تذکر را نمی‌دادید خیلی متعجب می‌شدم. عقیده دارید که نباید پشت درها گوش کرد، ولی میتوان پیرزنها را به قطع رسانید. چون ممکن است قضات با این عقیده موافق نباشند، بهتر است هر چه زودتر به امریکا فرار کنید. زود بروید، شاید هنوز هم وقت باشد. من با کمال صداقت با شما صحبت میکنم. شاید پول ندارید، من مخارج سفر شما را خواهم داد. راسکولنیکوف با تنفر جواب داد من به هیچ وجه به فکر آن نیستم. او گفت میفهمم. شما از خود میپرسید که آیا بر وفق اخلاقی که مناسب یک نفر انسان باشد رفتار کردید یا نه؟ میبایست این سوال را زودتر میکردید. اکنون کمی بی‌موقع است. اگر فکر میکنید که جنایتی کردید مغز خود را پریشان کنید. آیا میل این کار را ندارید؟ راسکولنیکوف گفت: به نظرم با امید اینکه شما را رها کنم مرا اذیت می‌کنید. بله؟ چقدر عجیب هستید. رسیدیم. زحمت بکشید از پله‌ها بالا بروید. نگاه کنید، این در اتاق سونیا است. کسی آنجا نیست. باور نمی‌کنید؟ از خانواده کاپرانوف بپرسید. او کلید اتاق را نزد آنها می‌گذارد. این خانم کاپرانوف است. کمی کر است. سونیا بیرون رفته است؟ کجا رفته است؟ اینجا نیست. شایدم شب خیلی دیر بیاید. خیلی خوب، به اتاق من بیایید. آیا قصد نداشتید از من دیدن کنید؟ اینجا منزل من است. خانم رسلیخ در خانه نیست. این زن همیشه هزار کار دارد، اما به شما اطمینان میدهم که شخص بسیار خوبی است. شاید اگر کمی معقول تر بودید برای شما خیلی مفید میبود و میدیدید که از کشوی میزم یک برگ بهادار برمیدارم. نگاه کنید، چقدر دیگه برایم میماند نمیدانم. این برگ را تبدیل به پول می کنم. خوب دیدید؟ دیگر اینجا کاری ندارم. کشوی میز و در اتاقم را می بندم و اینک در میان پله ها هستیم. اگر می خواهید یک درشکه می گیرم و به سمت جزیره ها می رویم. آیا میل ندارید گردش کوچکی در کالسکه بکنید؟ می شنوید؟ به این درشکه چی دستور می دهم مرا به سوی علگین ببرد. قبول نمی کنید؟ شما را حتما بس است. بگذارید مورد وسوسه قرار گیرید. ممکن است ببارد، اما اهمیت ندارد. سیدرگالوف به میان درشکه رفت. هرچند راسکولنیکوف اعتماد نداشت، فکر کرد که فعلا خطری وجود ندارد. بدون اینکه کلمه جواب گوید پشت کرده و در جهت بازار کاهویونچه رفت. اگر سرش را برگردانیده بود میدید که سیدرگالوف پس از طی 100 قدم از درشکه پیاده شده پودی به درشکه چی داد. اما جوان بدون آنکه به عقب نگاه کند راه می‌رفت. زود در گوشه کوچه پیچید. مانند همیشه چون خود را تنها دید در تفکرات واهی عمیقی فرو رفت. چون به پل رسید جلوی نردها ایستاده چشم‌ها را به رودخانه خیره کرد. دنیا به فاصله کمی از راسکولنیکوف ایستاده او را نگاه می‌کرد. وقتی که راسکولنیکوف از پل بالا می‌رفت از نزدیک خواهرش عبور کرد، اما متوجه او نشد. دنیا با مشاهده برادر خود احساس شگفتی و استرابی سخت نمود. لحظه ایستاد و با خود فکر کرد که به او نزدیک بشود یا نه. ناگاه دنیا سیدرگالوف را دید که به سویش می آید، اما به نظر می رسید که با دقت و به طور اسرارآمیزی نزدیک می شود. به سوی پل نرفته در پیاده رو ایستاد و کوشش می کرد از نظر راسکولنیکوف مخفی باشد. مدتی بود که دنیا را دیده و به او اشاره می کرد. دختر فهمید که او را به سوی خود می طلبد و اشاره می کند که جلب توجه رودیا را ننماید. دنیا از این دعوت بی صدا اطاعت کرده از برادرش دور شد و به سوی سیدرگالوف رفت. سیدرگالوف آهسته به او گفت: زودتر برویم. میل دارم رودیا از ملاقات ما بی اطلاع بماند. به شما خبر می دهم که از سایه در یک کافه مرا پیدا کرده و با زحمت توانستم خود را از او نجات دهم. می دانید که من به شما نامه نوشتم و سوء ظن دارد. حتما شما درباره این موضوع با او صحبت نکردید. پس اگر شما نگفتید چی گفته است؟ دنیا حرف او را قطع کرد. اینک ما از کوچه بغلی می پیچیم. برادرم نمی تواند ما را ببیند. دستمالش را بیرون آورده خونی را که از شقیقه راست جاری بود پاک کرد. گلوله پوست جمجمه را کمی لمس کرده بود. دنیا اسلحه را پایین آورده با نوعی تعجب سیدرگالوف را نگاه کرد. به نظر می رسید که نمی فهمید چه کاری کرده است. مرد گفت: خب تیر شما خطا رفت، از نو شروع کنید، منتظر هستم. خوشحالی سیدرگالوف اندکی شوم بود. اگر تأخیر کنید پیش از آن که حالت دفاعی به خود بگیرید، وقت آن را خواهم داشت که شما را بگیرم. دنیا لرزان و به سرعت تپانچه خود را پر کرده دوباره آزاردهنده خود را تهدید نمود. قطعا تصور میکرد که میبیند مژگان سیاه دخترک خواب‌آلود چشمک خفیفی میزنند. در زیر پلکای نیمه بسته او حرکت مردمک چشم را تشخیص داد که حکایت از بدجنسی و تزویری غیر بچگانه مینمود. آیا دختر خواب نبود و تظاهر به خواب مینمود؟ بله، بر لبانش لبخندی دیده میشد. مثل این که بخواهد تمایل به خنده را در خود خفه کند، انتهای لبانش می لرزید. اما ناگاه از خودداری دست برداشته واضح خندید. بر روی این قیافه که دیگر اثری از بچگی در آن نبود، آثار بی‌شرمی و تحریک مشاهده می شد. قیافش صورت یک روسپی فرانسوی را به خود گرفته بود. اینک چشم ها را باز می کند، چشمهایش را با نگاهی شهوت انگیز و شیفته‌ای سوی درگلوف را احاطه می کنند و به او می خندند و او را صدا می زنند. هیچ چیز مانند این قیافه بچگانه که تمام خطوطش حکایت از شهوترانی و هرزگی می نمود تنفرانگیز نبود. سویدرگاروف که دچار وحشتی حقیقی شده بود فریاد زد: چطور؟ در 5 سالگی؟ آیا ممکن است؟ اینک دخترک صورت مشتعل خود را متوجه او گردانیده دستها را به سویش دراز کرد. سویدرگاروف با نفرت فریاد زد: آه ملعون! دستش را به سوی او دراز کرد و در همان حال بیدار شد. بر روی تخت خواب دراز کشیده خود را میان لحاف پیچیده دید. شام روشن نبود، هوا روشن می شد. تمام شب را گرفتار کابوس بودم. روی تخت خواب نشست و با کمال خشم مشاهده کرد که خمیده و خرد شده است. در خارج مه غلیظی که از ماورای آن چیزی تشخیص داده نمی شد وجود داشت. نزدیک ساعت 5 بود. سویدرگاروف مدتی خوابیده بود. برخواسته لباس‌های مرطوبش را پوشیده، چون احساس کرد تپانچه در جیبش وجود دارد، آن را بیرون کشیده و نگاه کرد تا مطمئن بشود چاشنی آن خوب جا گرفته است. سپس نشسته بر اولین صفحه دفترچه‌اش چند سطر را با حروف درشت نوشت. پس از آنکه دوباره آنها را خواند، آرنج‌ها را روی میز گذاشته در افکار خود فرو رفت. مگس‌ها از باقی مانده خوراک تغذیه می‌کردند. مدتی به آنها نگاه کرد، سپس مشغول شکار کردنشون شد. بالاخره از کاری که خود را با آن مشغول داشته بود در شگفت شده و ناگاه متوجه وضعیت فعلی خود شد. به سرعت از اتاق بیرون رفت. لحظه‌ای بعد در میان کوچه بود. مه زخیمی شهر را پوشانده بود. سویدرگاروف در جهت رودخانه نوا راه می رفت و در حالی که بر کرانه چوبین و لغزن راه می رفت، جزیره پتروسکی را با راه‌های باریک و مزارع و درخت‌ها و بیشه‌هایش در عالم خیال می دید. در تمام خیابان یک نفر پیاده یا سوار دیده نمی شد. خانه‌های کوچک زرد رنگی که دریچه‌هایشان بسته بود، منظره کثیف و غم‌انگیزی داشتند. سرما و رطوبت سبب لرزش این رهگذر سحرخیز می گردید. گاه گاهی که تابلوی دکانی را مشاهده می کرد بی اختیاران را می خواند. پس از آن که به انتهای کرانه چوبین خیابان نزدیک خانه بزرگ سنگی رسید، سگی را دید بسیار زشت که دمش را مابین پاهایش فشرده از خیابان عبور می کرد. مردی مست چون مردهی در وسط پیاده رو دراز کشیده صورتش بر روی زمین قرار داشت. سویدرگاروف لحظهی مست را نگاه کرد و از آنجا گذشت. در سمت چپ یک مناره محل دیدبانی را مشاهده کرد. با خود اندیشید: چه لزومی دارد به جزیره پتروسکی بروم؟ همینجا خوب است. در اینجا یک نفر وجود دارد که رسماً شاهد قضیه خواهد بود. به فکر جدید خود لبخندی زده به طرف کوچه رفت. در آنجا ساختمانی بود که بر مناره مسلط بود. مردی که خود را در شنلی سربازی پیچیده بود و کاسکتی یونانی بر سر داشت به در تکیه داده بود. چون سویدرگاروف را دید، از گوشه چشم نگاهی عبوس بر او انداخت. قیافش وضع اندوهگین و کج‌خلقی را نشان می داد که گذشت قرون بر صورت افراد بنی اسرائیل گذاشته است. مدتی هر دو به خاموشی یکدیگر را برانداز کردند. بالاخره به نظر سرباز عجیب آمد مردی که مست نباشد و در سر قدمی او ایستاده و بدون آنکه کلمه‌ای سخن بگوید به او خیره بشود. در حالی که به در تکیه داده بود پرسید: چه میخواهید؟ سویدرگاروف پاسخ داد: هیچ چیز نمیخواهم. آقا سلام. مرد گفت: راه خود را ادامه بدهید، بروید. سویدرگاروف گفت: من به خارجه میروم. چطور؟ به خارجه؟ بله بله، به امریکا میروم. امریکا؟ سویدرگاروف چپانچه را از جیب بیرون آورده پر کرد. سرباز ابروها را بالا برد: اینجا جای اینطور شوخی ها نیست آقا. برای چی؟ برای اینکه اینجا جاش نیست. اهمیت نداره دوست من. با این حال خوب جاییست. اگر از تو پرسیدن بگو که من به امریکا رفتم. لوله تپانچه را بر شقیقه راست خود گذاشت. سرباز در حالی که چشمانش را بیش از بیش باز می کرد گفت:
در اینجا نمی شود این کار را کرد، اینجا جایش نیست.
سویدرگاروف بر ماشی تپانچه فشار آورد.
همان روز بین ساعت 6 و 7 عصر راسکولنیکوف به خانه مادر و خواهر خود رفت. آنها در همان خانه که رازومیخین درباره آن صحبت کرد و در عمارت باکالیوف واقع بود منزل داشتند. راسکولنیکوف هنگامی که از پله‌ها بالا می‌رفت مردد بود. مهازا به هیچ قیمت حاضر نبود برگردد و تصمیم داشت از آنها دیدن کند. با خود فکر می‌کرد آنها هیچ اطلاعی ندارند و عادت کردند مرا مرد عجیبی بپندارند. لباسایش گل‌آلود و کثیف بود. از طرفی خستگی بدنی و کشمکشی که 24 ساعت بود در درون او حادث شده بود، صورتش را به حدی تغییر داده بود که شناخته نمی‌شد. معلوم نبود که جوان تمام شب را کجا گذرانیده است، اما به هر صورت تصمیم گرفته بود. در را زد. مادرش در را باز کرد. دنیا بیرون رفته و کلفت آنها هم در آن لحظه منزل نبود. پولیشری ابتدا از تعجب و خوشحالی ساکت ماند. سپس دست پسرش را گرفت و به داخل اتاق کشید. با صدایی که از تأثر به لرزش در آمده بود گفت: آه آمدی رودیا، اگر حماقت میکنم و از تو با اشک پذیرایی مینمایم، عصبانی نشو. این اشک‌ها از خوشحالی جاری میشوند. تصور میکنی که من غمگین هستم؟ نه، خوشحالم و میخندم. فقط این عادت ابلهانه را دارم که اشک بریزم. از روز مرگ پدرت من در هر موردی گریه میکنم. بنشین عزیزم، میبینم که خسته هستی. آه چقدر کثیف هستی. مادر، دیروز در زیر باران ماندم. پولیشری به تندی حرف او را قطع کرد. اهمیت ندارد. تو تصور میکردی که با کنجکاوی زنانه از تو سوال خواهم کرد؟ آسوده باش، میفهمم، همه چیز را میفهمم. اکنون کمی با اوضاع این شهر آشنا شدم. ملاحظه میکنم که اهالی پترزبورگ از همشهری های ما عاقل‌ترند. با خود گفتم احتیاجی نیست که در کارهای تو مداخله کنم، در صورت که خدا می داند مغز تو با چه افکاری مشغول است. آیا با این سوالات بی موقع تو را آشفته می سازم؟ آه پروردگارا، ملاحظه می کنی رودیا؟ برای مرتبه سوم است که مقاله ای را که تو در یکی از مجلات منتشر کرده ای می خوانم. رازومیخین آن را برای من آورد. با خواندن آن مقاله موضوع برای من کشف شد. از آن پس تمام موضوع برای من روشن شد و فهمیدم چقدر احمق بودم. با خود گفتم افکار جدیدی مغز او را مشغول داشته است. او میل ندارد که در حین تفکر حواسش را پرت کنند. تمام دانشمندان اینطور هستند. با وجود اینکه نوشته های تو را با دقت خواندم، در مقاله تو بعضی مطالب است که درک نمی کنم. اما با این جهلی که دارم اگر قسمتی از آن را نفهمم تعجب نخواهم کرد. مادر، آن را به من نشان بدی. راسکولنیکوف مجله را برداشت و نظر سریعی بر مقالهش انداخت. یک نفر نویسنده هنگامی که اولین نوشتهش را چاپ شده ببیند لذت زیادی میبرد، مخصوصا وقتی که سنش بیش از 23 سال نباشد. قهرمان ما هم با اینکه گرفتار اندیشه های ناگواری بود نتوانست از احساس خوشحالی خودداری کند، اما این احساس بیش از لحظه طول نکشید. پس از خواندن چند سطر ابروها را در هم کشیده رنجی وحشت انگیز قلبش را فشرد. قرائت این مقاله ناگهان تمام آشوب‌های روحی ماه‌های اخیرش را به یادش آورد. با اکراه شدیدی مقاله را بر روی میز انداخت. مادر گفت: اما رودیا، هر قدم من احمق باشم میتوانم بفهمم که به همین زودی ها اگر مقام اول را در عالم دارا نشوی از دانشمندان درجه اول خواهی شد. آن وقت آنها جرأت میکنند بگویند تو دیوانه هستی؟ تو نمیدانستی که این فکر به سر آنها آمده است. آه بیچاره ها، به علاوه آنها از کجا میتوانند بفهمند دانایی چیست؟ آن وقت فکر کن که دنیا هم نزدیک بود این حرف ها را قبول کند. آیا ممکن است؟ رودیا، 6-7 روز از وقتی فکر میکنم تو چطور لباس میپوشی و خوراک میخوری و در چه محلی منزل داری اندوهناک میشوم. اما اکنون تصور میکنم که این فکر من از روی حماقت است، زیرا به محض اینکه تو بخواهی با هوش و ذوقی که داری فوراً به تمول خواهی رسید. بدون شک فعلا تو مشغول قضایای بسیار مهمتری هستی و در فکر تمول نیستی. راسکولنیکوف گفت: مادر، دنیا اینجا نیست؟ نه رودیا،
او بیشتر اوقات بیرون است و مرا تنها می گذارد. رازومیخین به دیدن من می آید و درباره تو صحبت می کند. او ترا دوست دارد و به تو علاقه‌مند است، اما از اینکه خواهرت چندان مواظب من نیست شکایتی ندارم. اگر می خواهد نگذارد از کارهایش مطلع شوم، آزاد است. من چیزی را از بچه هایم پنهان نمی کنم. بدون شک اطلاع دارم که دنیا خیلی عاقل است و به علاوه نسبت به من و تو محبت دارد، اما نمیدانم بالاخره کار به کجا خواهد رسید. از اینکه اینجا نیست تا از دیدار تو استفاده کند من خیلی متاسف هستم. وقتی که مراجعه کرد به او خواهم گفت، در غیبت تو برادرت به اینجا آمد. در این مدت کجا بودی؟ رودیا، هر وقت فرصت کردی سراغ ما بیا. اگر آزاد نیستی خود را به زحمت نینداز، من صبر خواهم کرد. همینقدر که بدانم تو مرا دوست می‌داری کافی است. من نوشته های تو را خواهم خواند و گاه گاهی به دیدنم خواهی آمد، درسته؟ دیگر پیش از این چه انتظاری می‌توانم داشته باشم؟ می‌بینم که امروز برای تسلای خاطر من به دیدنم آمدی. غفلتاً پولیشری به گریه افتاد. بازم شروع کرد. به من توجه نکن، من دیوانه هستم. ناگاه برخواسته گفت: آه پروردگارا، من هیچ در فکر نیستم. قهوه داریم و به تو نمیدم. حال معنی خودخواهی اشخاص پیر را میفهمم. از سایه میآورم. مادر زحمت نکش، من میروم. من برای این کار بدینجا نیامدم. خواهش میکنم حرفهای مرا گوش کن. پولیشری با کمرویی به پسرش نزدیک شد. راسکولنیکوف پرسید: مادر، هر اتفاقی بیفتد، هر چی درباره من بشنوید، آیا باز هم مانند امروز مرا دوست خواهید داشت؟ این کلمات پیش از آنکه فرصت کند معنی آنها را بسنجد، سونیا تنها کسی نبود که ترس انتحار راسکولنیکوف سبب ناراحتیش شده باشد. دنیا هم از این قسمت می ترسید. دو دختر جوان هنگامی که با هم دیگر صحبت می کردند، دلائلی برای آرام کردن یکدیگر می آوردند و تا اندازه‌ای هم به این کار موفق شدند. به محض اینکه از یکدیگر جدا شدند، هر یک از آنها مجدداً گرفتار اضطراب گردید. سونیا حرفایی که سیدرگالوف شب قبل گفته بود به خاطر آورد. راسکولنیکوف دو راه در پیش دارد: به سیبری برود یا خودکشی کند. به علاوه سونیا از غرور جوان و مذهبی نبودن او اطلاع داشت. با ناامیدی فکر می‌کرد